بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى وهي ما لم يجزل بایع او بعد تملکهی. بحث ما در لو باع فضولیان ثم ملکهو بود. البته این رو اول بحث ما 8 صورت کردیم که 1 صورتش رو به عنوان نمونه خوندیم. باع فضولیان ثم ملکه به شرا فاجازه. الان 1 صورت دوم رو به عنوان نمونه از این که لم یجز ثم لم یجز بررسی میکنیم. باع فضولیان ثم ملکه ثم لم یجز. انسان ماشین دیجی رو میفروشه، فضولتم میفروشه، میگه میرم برات میخرم، اینو به تو فروختم، بعد میره خودش میخره، مالک میشه، بعد اجازه نمیده. اینجا پشیمان میشه، میگه خب خریدم برای خودم بمونه. لم یجز. بعضی از فقها در بحث قبلی هم این مسئله مطرح بود، می گفتن اصلا اجازه نمی خواد چه این چه فروخته فضولتن عقد خودش بوده. وقتی عقد خونده با رضایت هم خونده، اما عاقد بود، مالک نبود. وقتی خرید مالک بودنش هم تأمین شد، با خریدن و مالک شدن نقل و انتقال تحقق می‌یابد. اصلا متوقف به اجازه نیست. یکی از اقوال در فرع قبلی هم همین بود. اگر ما این قول رو انتخاب کنیم، اینجا هم معتقد میشیم که اصلا لم یجز نقشی نداره، تملکه نقشی داره. با ثم ملکه دیگه مالک شد، این نقل انتقال صورت گرفت. اما مرحوم شیخ میفرماید با نتیجه ای که از فرع قبلی گرفتیم، مرحوم شیخ در مقابل روایات متواضعانه قبول کرد و فتوا داد به این که در جایی که شخص به شکل منجز بفروشه، پایان یافته بفروشه، انگار دیگه خرید و فروش پایان یافت، فقط دنبال این است که مبیع ای رو تسلیم کند و تسلیمش هم متوقف بر این است که اول بخرد بعد به این تسلیم کند، این باطله. حتی اجازه هم بده باطله گفتیم، چون لا تبع ما لیس عندک، این فروخته اونی را چه مالک نبوده. میگه این قانون اینجا هم پابرجاست. اگر لم یجز پس فروخته، اگر بگیم این بی صحیحه، اون بی صحیح میشه چه مالک نبوده و فروخته. مسلم این فرع و اون روایات میگیره. علاوه الناس مسلطون علی اموالهم، الان که مالک شد نمیخواد بفروشه، قبلا فروخته، فضولتا فروخته، الان که مالک شده اجازه نمیده. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، اینها هم شامل این مورد هست. پس این اگر اجازه نداد با این 3 تا دلیل، یکی دلیل قاعده تسلط، یکی طیب نفس، یکی هم لا تبع ما لیس عندک، این معامله باطل است چون اجازه نداده و بی باطل میشه. بعضی ها گفتن که نه، این معامله صحیحه و اوفو بالعقود شاملشه. خلاصه خودش قرار داد بسته ولو فضولتن. بله تا وقتی که مالک نبود این وفا به عقد او رو نمی گرفت، چون متعهد به مال غیر شده بود، این تعهد به مال غیر او رو نمی گیره. انسان به مال خودش به تحت سیطره خودش متعهد بشه اوفو بالعقود او رو شامله. اما وقتی مالک شد دیگه بعد از مالک شدن اوفو بالعقود شاملشه. نظیر وجوب حد، وقتی مستطیع نیستی آیه حد شاملت نیست، وقتی مستطیع شدی آیه حد شاملت میشه، موضوع عوض میشه. وقتی بایه فضولی هستی اوفو بالعقود شاملت نیست، وقتی بایه فضولی هستی که مالک شده ای اوفو بالعقود شاملت میشه و این بی صحیح هست، اجازه هم نمیخواد. با این بیان اینطوری شیخ اینو جواب میده. چه جوابشو توضیح میدم. اولین قسمت هاشو بخونیم. میفرماید ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره، آشکار شد اون مطالبی که گفتیم در مسئله ذکر شده، یعنی در اون فرع که ثم اجازه بود گفتیم، آشکار شد حال المساله الاخرى، وضعیت مسئله دیگر. اون مسئله دیگر چی بود؟ چون گل داده بودیم دو فرع رو بررسی کنیم، وحیه مالو لم یجزل بایه، اون فرعی که با ثم ملچه ثم لم یجزل بایه، بایه اجازه نده. بعد تملچی، بعد از اینکه مالک شد اون بیعی که خودش خونده بود فضولتن اونو اجازه ندهد. فإن الظاهر بطلان البيع الأول، میفرماید ظاهر این است این بیع اول باطله. چرا این بیع اول باطله؟ بیع دوم که خودش خریده، یعنی فضولی خودش خریده، این صحیحه، خودش از اصیل خریده، هر دو طرف اصیله. بیع اول که بایه فروخته به یه مشتری دیگری، این باطله. لدخوله تحت الاخبار المذکوره، داخل میشون اخباری که ذکر کردیم، گفتیم لا تبع ما لیس عندک به شکل عام و اون روایات دیگری که به شکل موردی بود، داخل اونهاست یقیناً. چون اگر بخواد این بی صحیح بشه، بی ایست چه قبل از تملچه، ما لیس عندک بی شده، اصلا متوقف بر اجازه هم نشده، یقیناً داخله. مضافن الی قاعدت تسلط الی اموالهم، دلیل دوم بر بطلان اینه که ما قاعده داریم الناس مسلطون علی اموالهم. اون موقعی که بایه فضولی بود اموالش نبود، الان چه خرید اموالش نمیخواد بفروشه، این قاعده تسلط شاملش. و دلیل سوم عدم سیرورت ها، مضافن الی عدم سیرورت ها حلالن، علاوه این مال حلال نمیشه، عدم سیرورت اموال غیر، سیرورت ها ضمیرش برمیگرده به اموالهم، اموال مردم حلال نمیشه من دون طیب نفس، بدون رضایت اونها. طیب نفس بود دیگه فروخته بایه فضولی، میگه نه، طیب نفسی که در بیع فضولی داشت طیب نفس فضولی بود. انسان مال غیر رو از چیزه خلیفه شاید راحت بفروشه، الان بنوان مال خودش میخواد بفروشه، این تیب نفس با اون تیب نفس فرق میکنه. فإن المفروض ان البایه بعد ما صار مالکن، فرض اینه که بایه وقتی که مالک شد لم تتب نفسه به کون ماله للمشتری الاول، تیب نفس نداره، رضایت نداره که این مالش که الان مالش شده برای مشتری اول باشد. خب قبلا که فروخته برای همین مشتری، فضولتن فروخته، میگه التزامه قبل تملچه، این که ملتزم شده قبل از مالک شدنش به این چه این مال معین برای مشتری باشد، این لیس التزام الا به کون مال غیره له، این التزام بی اثریه، چون این التزام نیست مگر اینکه مال غیر برای او باشه. اون موقعی که فروخته فضولتا فروخته، هر التزامی هم کرده اون التزام بی اثره، چون مال ملتزمش متعلقش مال غیره. اون موقعی التزامات انسان اثر داره چه متعلقش اموال خود انسان باشد. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه بیاییم از یه نحوه استدلال دیگری استفاده کنیم، این گونه بگوییم که اوفو بالعقود شاملشه. البته قبل از مالک شدن شاملش نبود، ولی بعد مالک شدن شاملشه، موضوع عوض میشه. قبلا انگار مستطیع نبود، بعدش مستطیع شد، همون فرده، ولی فردیست که استطاعت اومده، فردیست که استطاعت نداشت. اینجا هم فردیست که فضولی مالک نبود، الان فردیست که مالک شد. وقتی مالک شد، این بیعی که فروخته این التزامشو باید وفا کنه. ان مقتضا عموم وجوب الوفا بالعقود، مقتضای این آیه عمومش عام است، به تمام عقدهایتان التزاماتتان وفا کنید، این عام است العقود، و همچنین مقتضا عموم وجوب الوفا به شروط، این شروط عطف است به عقود. المؤمنون عند شروطهم، انسان باید نزد شرطش باشه، از شرطش کناره گیری نکنه، هر شرطی هر حرفی زده باید کنار حرفش باشه. وجوب وفا به عقد، وجوب وفا به شرط در عقد، هر عاقدی در شرط، هر شارطی هر شرط کننده ای، مقتضای عموم این دو دلیل هو اللزوم علی البایه، این است بر بایه لازم است به این بی ملتزم بشه، این بی او قبول کنه بایه، چون خودش فروخته. به مجرد انتقال المال الیه، به صرف اینکه مال به او منتقل شد میشه عاقد مالک. و این کان قبل ذالک اجنبیان، ولو قبل از مالک شدنش عاقد اجنبی بود، بهش میگفتیم بایه فضولی، ولیکن مالک شد میشه عاقد مالک. به عبارت اخرى لزومی ندارد مالک بودن و عاقد بودن همزمان باشه. اوفو بالعقود، عاقدهایی که مالکن باید ملتزم بشن، چه این عاقدها در زمان عقدم مالک باشن که بعدم مالک بشن. و این کان قبل از آلش اجنبیان، ولو قبل از این مالک شدن اجنبی بودن، ولا حکم لوفائه و نقضه، هیچ حکمی برای وفا به عقدشون، نقض به عقدشون نداشتن، نه وفا واجب بود نه نقض حرام بود. وقتی که ولی مالک شدن، عاقد مالک، وفا به عقدش واجبه، نقض عقدش حرامه. خب این استدلال اوفو بالعقود، میگه شاید به خاطر همین دلیل باشه فخر المحققین در ایضاح الفوائد معتقد شده چه اگر ما بیع فضولی رو صحیح بدانیم، این فرع رو بدون اجازه هم صحیح میدانیم. این بناء علی صحت الفضولی به خاطر این است که اصلا فخر المحققین خود بیع فضولی رو باطل میدونه از رأس، تمام صور مسئله رو باطل مونده، از جمله فقهایی است که خلاف مشهور قائل به بطلان کل صور بیع فضولی است، همین خاطر اینجا فرضی بحث میکنه. و لعله شاید به خاطر، لعله هو ضمیر ضمیر شأنه، شاید شأن کلام، حقیقت کلام این باشد چه لعجل ما ذکرنا، به خاطر این دلیل اوفو بالعقود رجع فخرالدین فی الایضاح، فخرالمحققین در کتاب ایضاحش، ایضاح شرح قواعده، قواعد مال علامه هلیس مال پدرشه. این پسر کتاب پدرش رو شرح کرده. این در کتاب ایزاهش البته رجح بناء علی صحت الفضولی، با فرض اینکه فضولی رو صحیح بدانیم رجح، چون خودش فضولی رو صحیح نمیداند، با این فرض رجح صحت العقد المذکور. گفته اگر عقد فضولی صحیح باشد، این عقد صحیحه به مجرد الانتقال، به صرف اینکه مال منتقل شد به وایع، یعنی اجازه هم لازم نمیخواد، من دون توقف علل اجازه. گیل و گفته شده و یلوه هازا من الشهید ثانی فی هبت المسالک، همین آشکار میشه. یلوه از یزهر و یه مقدار پایین تره، یعنی با اشعار داره، از کلمات شهید ثانی این برداشت میشه، این در میاد. در کتاب مسالکش باب هبش این مطلب در میاد که در این فر اجازه نمیخواد، با صرف تملج انتقال حاصل میشه. وقد سبق استظهاره من عبارت شیخ، و همین برداشت از عبارت شیخ هم استفاده شد، اون عبارتی که از حکایت شده در کتاب معتبر در اون بحث زکات، چه بحثش گذشت، اونجا شیخ انگار میخواد بگه چه اجازه هم نمیخواد. خب اگر دلیلشون اوفو بالعقود باشه، مرحوم شیخ میگه این دلیل درست نیست. اوفو بالعقود تخصیص خورده در اینجا. چرا تخصیص خورده؟ چون این شخصی که این عقد خونده بایع فضولی بوده. به عقدهاتون عمل کنید، این داخل اون عقدهاتون نیست، اصلا تخصیص هم نیست. اگر دقیق بیان کنیم تخصصه. اوفو بالعقود معناش اوفو به عقود کمه. زمانی که این عقد و این بایع خونده، نمی شود گفت عقدتان، چون مال غیر رو فروخته، عقدتان نیست. به همین خاطر این اصلا خارج از آیه اوفو بالعقوده. چون خارج است، بعد از مالک شدن هم همون استصحاب عدم وفا رو ما می کنیم. این قبلا مأمور به وفا نبود، قبلا یعنی قبل از تملک، چون اصلا فضولی بود، مالک نبود، چه اوفو بالعقود شاملش نمیشد، چون اوفو بالعقود شامل شخصیه چه مالکه. بعد از مالک شدن هم شک میکنیم، استصحاب میکنیم همون این چه واجب نیست، عدم وجوب وفا بالعقد را. ممکنه یه نفری بیاد بده چه نه، این در زمانی که مالک نبود فقط تخصیص خورده، بقیه زمانها در داخل اوفو بالعقود هست. اینجا یه بحث اصولی مطرحه که مرحوم شیخ در رسائل مفصل بحث کرده. آیا زمان ظرف ثبوت حکمه یا قید ثبوت حکمه؟ زمان اگر ظرف باشه، یک حکم است مستمر شده، یعنی این بیع فضولی، عقد فضولی، عدم وجوب وفاش مستمرن تا هر زمانی استصحاب میشه، همون عدم وجوب وفا رو، یک عدم وجوب داریم به شکل استمرار. اما اگر زمان قید باشه، هر زمانی مفرد حکمه. یعنی چه هر زمانی مفرد حکمه؟ یعنی امروز عدم وجوب وفا یک فردی از عدم وجوب وفاست، فردا یک فرد دیگری از عدم وجوب وفاست، این زمان مفرده، یعنی فرد فرد عدم وجوب وفاها هست. اینجا اگر زمان مفرد باشه، فقط تخصیص خورده اوفو بالعقود در زمانی که این بایع مالک نبود، دیگه نمیتوانی استثاب کنی، چون موضوع عوض میشه. هر زمانی یک فردی از عدم وجوبه، اون عدم وجوب زمان غیر مالک فرق میکنه با عدم وجوب زمان مالک بودنش. به همه خاطر زمان اگر مفرد باشه، قید باشه، نمیشه استثاب کرد. زمان اما اگر ظرف باشه، یک حکم باشه، همون حکم مستمرن ادامه بیابد در این ظرف زمانی استمراری، اون موقع میشه استثاب کرد. این اشکال اونجا بررسی میشه. شیخ اینجا ظاهرن معتقده که نه، این استثاب به همون حکم سابقی جاریست. دیگه اوفو بالعقود عموم تخصیص خورده و این زمان کلن خارج شده، یعنی این عقد کلن خارج شده، عقد این بایه فضولی. دیگه عقد بایه فضولی در این زمان خارج شده؟ نه، عقد بایه فضولی کلن خارج شده، همونو استصحاب میکنیم. یعنی زمان ظرفه، زمان گید نیست. این بحث پیچیده است، در رسائل باید دنبال کنید و تحقیق کنید. لاچین یضعفه، لاچین این استدلال اوفو بالعقود اینها تضعیف میشه. ان البایع غیر مأمور بالوفا قبل الملک، این بایع براش واجب نبود وفا قبل از مالک شدن، چون فضولی بود. فیستصحب، همون عدم وجوب رو استصحاب میکنیم. و مقام استصحاب حکم خاصه. منظور از حکم خاص یعنی اون عدم وجوب. لا مقام الرجوع الى حکم العام، حکم العام همون چه اوفو بالعقوده. از اوفو بالعقود مسلم خارج شده، این خاص عدم وجوب. یعنی اوفو بالعقود الا این مورد، این مورد میشه خاص. استصحاب این خاص، مقام استصحاب این حکم خاصه، یعنی عدم وجوبه، نه تمسک به حکم عام که اوفو بالعقود باشه. چرا؟ چون مسلم تخصیص خورده، زمان هم ظرفه. پس اگر یک در زمانی تخصیص خورده، همون زمان تا آخرش استصحاب میشه و حکم خاص استصحاب میشه. دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم به عام، مگر اینکه زمان رو قید بدانیم، مفرد بدانیم، هر حکمی رو در هر زمان خاص یه نوعی از وجوب بدانیم غیر از اون زمان دیگر، اون موقع میگیم این زمان از اوفو بالعقود خارج شده، پس زمان دیگر یعنی بعد تملک شک میکنیم خارج شده یا نه، اصالت العموم جاری میکنیم. مثل شک در تخصیص فرد، چجور در عموم افرادی، آیا زید از اکرم العلماء تخصیص خورده، آیا امر هم تخصیص خورده یا نه، اصالت العموم. در اینجا هم این زمان تخصیص خورده، آیا اون یکی زمانم تخصیص خورده یا نه، میگیم اصالت العموم. اگر زمان رو قید بدانیم و هر زمانی رو فردی از حکم بدانیم، این بحث اصولی داره. ایشون میگه نه، زمان ظرف به نظر ما. بعد میگه فتعمل، چه فتعمل؟ همین مباحثی که توضیح دادم، یعنی ممکنه بیایم بگیم نه، زمان ظرف نیست، قیده و مفرده، فرد بیسازه، هر زمانی یه فردی از حکمه، به همین خاطر اصالت العموم میشه اون موقع. در هر حال یه دلیل ما بر علیه قول استصحابه. دلیل دوم، فرض کنیم اون دلیل اول ما با فتعمل مورد نقد واقع بشه، یعنی نتونیم اوفو بالعقود رو بزنیم کنار. مجایب نداره، اوفو بالعقود این طرف، الناس مسلطون على اموالهم لا يحل مال امرئ الا بتين، یه طرف اینا تعارض میکنن، تعارض کردن، هیچ کدام بر هیچ کدام ترجیح نداره. اصالت الفساد فی المعاملات، پس باطل این بین. اصالت الفساد فی المعاملات معناش استصحاب ملکیت سابقه، یعنی من شک میکنم آیا این مالی که فروختم از ملک من خارج شده به ملک مشتری وارد شده، استصحاب ملکیت ثابت میگه نه خارج نشده، همون سابقی مالکه، این میشه فساد، نتیجهش میشه فساد بی، فساد معامله. میفرماید مضافن علاوه، مضافن الی معارضت العموم المذکور، یعنی اوفو بالعقود تعارض میکنه به عموم سلطنت الناس علی اموالهم، با الناس مسلطون اموال اموالهم. این چه مالک شده میگه من اجازه نمیدم، ما میگیم باشه مال خودت اجازه نده، اوفو بالعقود میگه نه نمیتونی اجازه ندی، باید ملتزم بشی، اینا با هم تعارض میکنن. و همچنین اوفو بالعقود تعارض میکنه با عدم حلها لغیرهم الا انتی به نفس، مال مردم حلال نیست به غیرش مگر باطی به نفس، این میگه اجازه ندادی پس منتقل نمیشه، باطله. اوفو بالعقود به فرض که استدلالشون رو قبول کردیم میگه نه باید به عقدت به بیعت وفا کنی. اینا تعارض میکنن تساقطات و اصالت الفساد. اینم دلیل دوم ما بر بطلان بیع. دلیل سوم ما مفهوم اولویت در نکاح، چه بحث نکاح هست و ارث میگه باطله، یعنی اگر مولا اذن نمیداد دیگه نوبت به اجازه این عبد نمیرسید. در اون حدیثی که ما قبلا خوندیم، اون حدیث این بود که یه فردی در زمانی که برده بود ازدواج کرده بود بدون اذن مولا، بعد آزاد شد، میاد از امام میپرسه که من اجدد و نکاح، آیا نکاح رو تجدید کنم؟ امام میفرماید اگر اونا راضی شدن تجدید لازم نیست، راضی نشدن تجدید لازمه. مضمون رو گفتم چون سکوت رو به معنای رضایت، یعنی اگر اجازه دادن بیع فضولی تو تجدید عقد لازم نیست، اما اجازه ندادن باید عقد رو دوباره بخوانی. نمیگه اجازه بده و عقدت صحیح باشه، میگه نه عقد رو باید دوباره بخوانی. میفرماید و فهو الحکم، انسان دیگه نسبت به جان خودش نزدیکتر است تا نسبت به مال خودش. اگر نسبت به جان خودش، به نفس خودش نمیتونه اجازه بده، تأثیر نداره، در مال هم به طریق اولا این گونه اولویت درست کردن. یا میشه گفت که اسلام در بحث نکاح سهولت قائله، در اونجا چه سهولت قائله، میگه باطله، اجازه تو این نکاح رو درست نمی کنه، باید جدد نکاح، در اینجا هم به طریق اولا. و فهو الحکم المذکور، مفهوم اولویت حکمی که ذکر شده در روایت حسن ابن زیاد متقدم چه خوندیم و مختصراً توضیح دادم، در نکاح عبدی که بدون اذن مولاش ازدواج کرده بود و امام فرمود که ان اتقه لا یجدی فی لزوم نکاح، آزاد شدنش فایده نداره در این که نکاح لازم بشه، نه اگر اجازه ندادن لولا سکوت المولا الذی هو به منزلت الاجازه، اگر اون سکوت مولا که به منزله اجازه بود، اون اجازه مولا نبود، این نکاح باطل می شد، باید نکاح جدیدی می بست. اگر نه نکاح رو اونا اجازه دادن ولو اجازه رو به شکل سکوت، اون موقع تجدید نکاح لازم نیست. اولویت این حدیث نشون می دهد که در بی هم به طریق اولا باطل هست. می فرماید نکته سوم عرض کردیم، الان نکته چهارم رو توضیح میده. میده ببینید اگرم صحیح باشد، اینجا دیگه فرضی تقدیری بحث میکنه، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که این نوبه باطله، یعنی طرف اجازه نده بعد از اینکه مالک شد پشیمان بشه از اون بیع فضولی خودش، این بیع باطل است. الان می‌فرماید اگر صحیح هم بدانیم، در جایی صحیح می‌دانیم چه طرف برای خودش بفروشد، یعنی اول هم به یه فضولی رو برای خودش فروخته، یه بنگاهیست میگه من میفروشم برای تو، پولتم مال من، میرم میخرم به تو تسلیم میکنم. اگرم صحیح بدانیم این فرض قابل توضیح شاید باشه، بگیم که اوفو بالعقود شاملشه، خودش ملتزم شده که من اینو به تو فروختم. اما اگر نه، این فضولی برای مالک فروخته هستن، فضولی برای شخص ثالث فروخته، دیگه برای خودش نفروخته، اینجا دیگه اوفو بالعقود رو نمیشه جاری کرد. وقتی برای مالک فروخته، وقتی برای شخص ثالث. اوفو بالعقود این بود چی میگفتیم؟ تو چه فروختی به من؟ تو چه ملتزم شده ای؟ میگه من ملتزم نشدم، من از طرف مالک فروختم، من از طرف شخص ثالث فروختم. پس اگر اوفو بالعقود رو هم شامل بدانیم که ما ندانستیم، در بعضی از فروز مسئله ممکنه قائل به صحت بشیم، در کل مدعا نمیتوانیم قائل به صحت بشویم. میفرماید ثم لو سلم عدم التوقف على الاجازه، سپس یعنی بعد از این مباحث یه مقدار تنزل کنیم، ما گفتیم باطله، تنزل کنیم بگیم نه صحیحه، اگر تسلیم بشیم بر این که متوقف بر اجازه هم نبود، فانما این در کدوم جایه؟ فی ما اذا با الفضولی نفسه، فضولی برای خودش بفروشه. اما لو با فضولن دل مالج اولو سالسن، اما اگر برای مالج فروخته فضولتن یا برای شخص سالس فروخته، ثم ملکه و سپس خودش مالک شد، الان میگه نه من اون موقع چه میفروختم برای مالج میفروختم، این مقدار دیگه در قیمت دقت نکردم، اما الان چه خودم خریدم نه به تو این به این قیمت نمیفروشم، اجازه نده. فجریان عموم الوفا بالعقود و شروط، اینج بیایم اوفو بالعقود رو جاری کنیم یا المؤمنون عند شروطهم رو جاری کنیم، بالنسبه الى البای اشکال، اینجا دیگه مشکل تره. چرا مشکل تره؟ لانه مرحوم اصفهانی میفرماید در حاشیه‌اش، لانه لم یلتزم بنفسه بشیء، چون ایشون ملتزم نشده در بیع فضولی از به خودش، برای مالج فروخته، برای شخص ثالث فروخته، بل التزم عن قبل غیره، فقط از طرف غیر ملتزم شده، پس نمیشه بهش بگیم اوفو بالعقود. اینطوری محقق اصفهانی در حاشیه‌اش وچه اشکلو میگه، میگه اگر برای خودش میفروخت بازم اوفو بالعقود شاملش نمیشد، چون اون موقع بایع بود مالک نبود، مال غیر رو ملتزم شده، ملتزم شدن مال غیر برای انسان التزام شرعی نمیاره. اینجا چه مشکل تره، چون اصلا ملتزمم نشده، از طرف غیر التزام رو اجرا کرده. آخرین سطرهای این فصل اصلا بحث استدرادی است، اینجا اصلا ربطی نداره، ولیکن این دو سطر مربوط به بیع فضولی متعارفه، ما بحثمون لوباء ثم ملکه هست، اینجا اصلا ثم ملکه‌ای در کار نیست. اینجا ولی مرحوم شیخ این فرع آورده، انسان از طرف دیگری وکیل خونش رو بفروشه، وقتی فروخت این موکلش مرده بود، میدونی چه؟ وکالت باطل میشه با موت موکل. خب این وکالتن چه فروخته؟ باطل شد، پس این فروش حساب نمیشه. اما ایشون میخواد بگه چه؟ این عقد به شکل فضولی میماند برای ورثه، ورثه میتونن اذن بدن، برای خود وکیل نه، وکیل چه برای خودش نفروخته، وکالتن فروخته، یعنی اینجا اصالتن فروخته نشده، وکیل هیچ التزامی نسبت به خودش نکرده، فقط گفته من اینو برای موکلم میخرم، بر موکلش هم چون مرده دیگه حساب نمیشه، این میشه بیع فضولی برای ورثه. ولو با وکالتن علی المالک، اگر بفروشد به شکل وکالت از مالک، فبان انعزاله به موت الموکل، بعد آشکار بشه که این وکیل منعزله، از وکالت افتاده. چجور از وکالت افتاده؟ با مردن موکل. فلا اشکال فی عدم الوقوع له بدون الاجازه ولا مع الاجازه، هیچ اشکالی نیست برای این وکیل واقع نمیشه، نه با اجازه نه بدون اجازه، چون وکیل چه برای خودش عقد نخونده، برای موکلش هم نمیشه. اما نعم یقع للوارث مع اجازتی، برای وارث واقع میشه اگر وارث اجازه بدن. این عقد به صرف عقد بودنش لغو نیست، ولی عقد وکالتی نیست یک، عقد اصالتی نیست دو، عقد فضولی است و مالک فعلی هم ورثه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.